إنه خير ناصر أمين.
يجب قوية
صلى الله على محمد وعلى كله على الأشياء من الآن إلى الآن. قال في الكفاية بقي شيء وهو أنه هل يجوز التمتع. خلاصه کلام در این مقام این است که صاحب کفایی می فرمایند اگر در موردی ما یقین داریم فردی از افراد محکوم به حکم عام نیست، اما نمی دانیم که این فرد مصداق عام است و به واسطه مخصص از دائره حکم عام خارج شده است، یا اینکه خیر این فرد اساساً از مصادیق عام نبوده است و این حکمی که برخلاف حکم عام است ربطی به تخصیص ندارد. که عنوان اصولی این بحث این است که اگر دوران امر بین تخصیص و تخصص باشد، آیا عقل تخصیص است یا تخصص؟ آیا می توانیم به اصالت عدم تخصیص که اصل لفظیون تمسک کنیم و بگوییم فرد خارج شده از دائره حکم عام تخصصاً خارج است و موضوعاً خارج است؟ مثلا مولا فرموده از اکرم العلماء، نسبت به زید نمیدانیم عالم است یا نه، ولی این مقدار میدانیم که زید نباید اکرام بشود و فرموده از لا تکرم زیدن، نه اینکه بفرمان لا تکرم زیدن العالم. اگه بگن لا تکرم زیدن العالم یقینا تخصیصه، ولی فرض است لا تکرم زیدن. ما نمیدانیم زید عالم است اساسا یا نه، لذا نمیدانیم. عدم جواز اکرام زید آیا به خاطر این است که حکم اکرم العلماء تخصیص خورده است که این زید نتیجتاً عالم بوده است و لذا نباید اکرام بشود تخصیصاً، یا اینکه نه زید اصلاً عالم نبوده است؟ ادعا کرده اند از اصولیین که در اینجا ما می توانیم به اصالت عدم تخصیص که اصل لفظیون، اصل این است که لفظی که صادر شده است تخصیص نخورده، چون ظاهر بقای عام هست به عمومش، ظاهر این است که هر عام و عموم او باقی است، از عموم و عام رفعیت کردن خلاف ظاهر است، لذا این اصل میشه در واقع اصل اغلایی. اغلا عامی را که میبینن مادامی که قطع به خلاف اون عام عموم عام پیدا نکنن از عموم عام رفعیت نمی کنن، یعنی این ظاهر لفظ ظهور در عموم دارد پس عموم مراد است، الا اینکه انسان یقین پیدا بکنه که از عموم رفعیت شده است و تخصیص شده است. پس اصالت العموم که اصل اغلاییون دلالت میکند بر این که در موردی که شک دارید که آیا تخصیصاً خارج است یا تخصصاً، بگویید خروج تخصصی است، چون لازمه بقای عموم عام بر عمومش لازمه او عقلاً این است که پس بنابراین اگر فردی اکرام نباید بشود اون فرد مصداق عام نبوده است، پس تخصصاً خارج است. زید عالم نبوده است، واضح است که غیر عالم رو نباید نفرموده است اکرام کن، عالم رو نباید. و اصول لفظی لوازم عقلی یا عادی که به تعبیر دیگر مثبتات اصول لفظیه معتبر است. چرا؟ چون اصول لفظیه یک دلالت مطابقی دارند و یک دلالت التزامی. مثبتات اونها همون مدلولات التزامیه اصول لفظیه است. لذا همون گونه که دلالت مطابقی در اصول لفظیه معتبر است، دلالات التزامیه آن هم معتبر خواهد بود. این اساس این دعوا است. لذا خوب دقت بفرمایید، فرق بین این بحث با سایر مواردی به اصالت العموم تمسک می‌کردیم این است که ما در سایر موارد که تا کنون بحث شد تمسک به عام می‌کردیم در مورد مشکوک بعد از قطع به مصداقیت اون مشکوک. یعنی می‌دونست این فرد مشکوک مصداق عام است، لذا به عموم عام مراجعه می‌کردیم. اما در ما نحنفی می‌خوایم تمسک به عام بکنیم در موردی که در اصل مصداقیت این فرد للعام شک داریم. و چقدر تفاوت شد بین ما نحنفی و سایر موارد. در اینجا هم می‌خوایم به عموم عام رجوع کنیم، در اون موارد دیگر هم به عموم عام رجوع می‌کنیم. اما تفاوت بین اینجا و اونجا در اینه که در ما نحنفی در فرد مشکوک می‌خوایم رجوع به عام بکنیم با شک در اصل مصداقیت این مشکوک للعام. در اون موارد رجوع به عام می‌خوایم بکنیم بعد از احراز مصداقیت مشکوک برای عام. نمی‌دانیم دلیل خاص شامل حال این فرد عام شده یا نشده است. در این جهت است. پس خیلی تفاوت است بین ما نحنفی و سایر موارد. خب در اینجا یک مثال فقهی هم عرض بکنیم که در اون مثال فقهی یک مقداری باید بحث بشود انشاءالله. مثلا ما در فقه به طور کلی داریم که ملاقی ماء استنجاب با وجود شرایطش، دیگه شرایط چه مستحضری، ملاقی ماء استنجاب اگر شرایط مقرره در اون جمع شود، این ملاقی ماء استنجاب محکوم به نجاست نیست. درست؟ این به طور کلی. حالا این که ملاقی ماء استنجاب محکوم به نجاست نیست، حکم برای ما قطعی است. مثل اینکه در مثال قبلی میگفتیم میدونیم زید نباید احرام بشه، در عدم جواز اکرام زید تردید نداره. اینجا هم در عدم نجاست ملاقی ماء استنجا تردیدی نداریم. اما نمیدانیم اینکه این ملاقی محکوم به نجاست نیست از باب تخصیص است یا از باب تخصص. یعنی نمیدانیم که آیا عموماتی که دلالت دارد بر اینکه اون چه که ملاقی ماء نجس بشود منفعل می شود، یعنی اونم متنجس می شود، الا ملاقی ماء استنجا. ماء استنجا متنجس است. ملاقی متنجس می شود الا در خصوص ملاقی ماء استنجا. این می شود خروج تخصیصی. یا اینکه نه، این مورد اساسا موضوعا از ملاقی نجس، از ملاقی ماء نجس خارج است و عنوان ملاقی ماء نجس اصلا شامل حال اون چه که ملاقی با ماء استنجا بشود نخواهد شد. پس خروج می شود تخصصی. آیا با قطع به حکم این ملاقی ماء استنجا که متنجس نیست، با قطع به عدم تنجس، شک در این داریم که عدم تنجس به خاطر تخصیص دادن اون عمومات است که میگوید ملاقی ماء نجس نجس است، یا نه تخصصا خارج است، اصلا جز ملاقی ماء نجس نیست ملاقی ماء استنجا، مصداق ملاقی ماء نجس نیست. خب این میشود تخصصا. این است یا اون مورد بحثه. مشهور در این مقام قائل شدن به این که ملاقی ماء نجس، مثال فقهیش عرض بکنیم که در حقیقت بحثی قدری بحث کاربردی بشود، ملاقی ماء استنجا متنجس نیست، بنابر مسلک مشهور از این باب که گفتن اصول لفظیه‌ای که ما در اصول داریم همان گونه که لوازم شرعیه اونها ثابت می شود، بلاواسطه لوازم عقلیه و عادیه اون اصول نیز ثابت خواهد بود. لذا شما می توانید به اصالت عدم تخصیص مراجعه کنید و بگویید اون عامی که می گفت ملاقی ماء نجس متنجس می شود تخصیص نخورده است. خب اگر ملاقی ماء نجس تخصیص نخورده باشد، این را بدون تخصیص این طرف قرار بدید، از این طرف هم ملاقی ماء استنجا متنجس نیست، این را در این طرف قرار بدید. اگر اون به عمومش بخواد باقی باشد، حکم به عدم تنجس ملاقی ماء استنجا باید تخصیصاً باشد یا تخصصاً، راهی نداره جز بگیم تخصص. چون اگر اون عمومش باقی است، باید بگیم این دیگه ملاقی ماء نجس نیست. لذا که چون ملاقی ماء نجس نیست، ملاقی ماء استنجا، چون ملاقی ماء نجس نیست، محکوم است به طهارت. اون حکم کلی به کلیتش باقی است که ملاقی ماء نجس متنجس است. اینجا چرا میگید ملاقی ماء استنجا متنجس نشده است؟ چون این ملاقی ماء نجس نیست. چون وقتی عموم او باقی باشد به حکم اصالت العموم که اصل لفظیون بالمطابقه اون بقاء عموم اوست، بالالتزام نتیجه میگیریم. پس عقلا عقل میگوید وقتی که ملاقی ماء استنجا گفتن طاهر است و متنجس نشده و از اون طرف اونم تخصیص نخورده است، معلوم شد این خروج تخصصی دارد، یعنی این اساسا ملاقی ماء استنجا ملاقی ماء نجس نیست، این مصداق برای اون عام نیست. کما اینکه اگر عموم علما از بین نرود به حکم اصالت العموم، عدم اکرام زید به خاطر اینکه زید اصلا عالم نیست، نه اینکه عالم است و تخصیص داده از حکم را، این قول مشهور است. حالا در اینجا مبنای مشهور معلوم شد، دلیل معروف و مشهورم بر این حکمشان مشهور شد که اینها، معلوم شد که اینها در باب دوران امر بین تخصیص و تخصص میگن تخصص مقدم است بر تخصیص و تمسک میکنن به چی؟ به طور کلی به این که اصل بقای عموم عام هست بر عمومش، و این اصل لفظیون و مکرر ما عرض کردیم سابقا که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است، وجودن و عدمن، حجتن و عدم حجیت. و چون دلالت اصل بر بقای عموم بالمطابق موجود است، پس بالالتزام دلالت میکند افراد خارجه هیچ کدوم مصداق این عام نیستند. پس نتیجتا مواردی که خارج شده است که توهم مصداقیت درش می شود، باید بگید تخصصا خارج است نه تخصیصا. این کلامی است که مشهور در این مقام بیان کردن. ولیکن بر بیان مشهور در حقیقت می توانید دو تا اشکال بگیرید. یک اشکال اینه که در اینجا ما قبول می کنیم اصول عملیه با اصول لفظی فرق دارند. مثبتات اصول لفظیه معتبر باشند و ما اعتبار شرکمان که مشهور قائلا قبول میکنیم، ولیکن بل از جمله همین، ولیکن بحث در اینه که دلیل بر اعتبار اون اصل لفظی را باید ببینیم چیست. درست است اگر اصلی شد اصل لفظی اعتبار دارد، مثبتات او هم معتبرند، اما باید ببینیم دلیل بر اعتبار اون اصل لفظی چیست و از دائره دلیل اعتبار ما جلوتر نمیتونیم بریم، به همون مقدار دلیل اعتبار میتونیم وقف کنیم. خب در ما نفی، آیا آیه دلالت دارد بر این اصل لفظی؟ خیر. روایت قائم شده است بر این اصل لفظی که ما تعبدن به اون روایت عمل کرده باشیم خیر. قطعا دلیل اعتبار اصالت العموم همون گونه که اشاره شد شاید سیره اغلاییه، سیره اغلا بر این قائم است که اگر لفظی باشد ظهور در معنایی داشته باشد، مادامی که قرینه ای برخلاف اون معنا نیامده باشد که صارف از اون معنای ظاهر باشد، ما نباید از اون معنای ظاهر اون لفظ رفعیت کنیم. خب این سیره اغلاییه رو در مانعنفی بیا ملاحظه کنیم، ببینیم لفظی که در اینجا وجود دارد چیست؟ اکرم العلماء یا ملاق الماء النجس متنجس، کل ملاق لماء المتنجس لماء النجس متنجسون، این میشه باید عام ما. ظهور این عام در چیست؟ در عموم. تا زمانی که قطعی به این پیدا نکرده ایم یا ظن معتبر برای اینکه این عموم مراد نیست، نباید از این عموم رفعیت کنیم. حالا اگه شک کردیم اصالت العموم که سیره اغلاییه هست، بر اساس سیره اغلاییه میگه شما اگر این لفظ ظهور در عموم دارد از عمومش رفعیت نکن، از عموم او رفعیت نکن. خب ما از عموم او رفعیت نمی کنیم تا وقتی که این سیره اغلاییه چی؟ موجود باشد. خب ببینیم آیا در اینجا سیره اغلاییه تا چه اندازه وجود دارد؟ اگر سیره اغلاییه موجود بود می توانیم به سیره اغلاییه عمل بکنیم، ولی اگر سیره اغلاییه نباشد ما نمی توانیم عمل بکنیم. حالا اساس سیره اغلاییه هم همونجور که عرض کردیم بر اساس فرعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت مطابقی بود. باید دلالت مطابقی ما داشته باشیم تا بگوییم دلالت التزامی که تابع او هست معتبر باشد به تبع دلالت مطابقی. آیا در جایی که دلالت مطابقی از بین رفته باشد ما می توانیم در اینجا ادعا بکنیم دلالت التزامی را؟ نمی توانیم ادعا بکنیم دلالت التزامی را. در ما نحنفی شما از چه راه می توانید اثبات بکنید که دلالت مطابقی در اینجا وجود دارد؟ اگر اصل دلالت مطابقی این اکرم العلماء یا کل ملاق لما المتنجسه متنجسون لما النجسه متنجسون اصل دلالت مطابقی احراز نشود، می توانیم ما اصالت العموم جاری بکنیم و نتیجه بگیریم؟ نمی توانیم. این ممکن است کسی ادعا بکند که ما اساسا دلالت مطابقی بر عموم را قبول نداریم. اینجا دارد که چون فرض این است که تعبد در مقام که نیست، رضا لغایل ان یقول به این که سیره تا این حد نیست، سیره با سیره قطعیه باشد. حالا این یک بحثی بود بر مبنای معلوم ها شیخ، ما یک نکته عرض کردیم در اونجا اگر خاطرتان باشد که گفتیم بعد از اینکه دلالتی آمد دیگه سقوطشی دلیل میخواد. حالا نهایت بر فرض این درزاد جای این بحث هست که اصلا دلالت مطابقی رو شما چگونه احراز میکنید؟ این اشکال اولا برفرض کسی این اشکال رو قبول نکنه بگه نه همون ظهوری که عام در عموم دارد خودش همون مفاد دلالت مطابقی میشود. ما در این فرض اگر بخوایم بر این وجه اول از ایراد اعتنا نکنیم، اشکال اساسی دومی در اینجا هست. خوب دقت بفرمایید، در جایی که فردیت شیعی برای عام احراز بشود سیره در اونجا قائم هست. فردی اگر فردیتش محرز باشد سیره اغلاییه بر این است که اگر فردی فردیتش محرز است تا قطع به عدم تخصیص پیدا نکردید، به تخصیص پیدا نکردید، حق نداری او را از دایره عام خارج کنید. در مانعنفی مگر عرض نکردیم که اینجا فرق دارد با سایر موارد؟ اون فرق رو برای خاطر این جهت عرض کردیم. در سایر موارد در اصل فردیت فرد مشروط نسبت به عموم و عام تردیدی نداشتیم، در این تردید داشتیم که آیا مخصصی آمده است که این فرد را خارج کند یا نه. ولی در ما نهنفی گفتیم برعکس است. در اصل فردیت این مشکوک نسبت به او به عام ما شک داریم که اگر این چنین باشد میشه تخصیص، اگر نباشه میشه تخصص. در اونجا شک در به حساب خروج حکمی داریم، در اینجا در حکم شک نداریم، میداریم حکم این فرد مخالف است و مغایر است با حکم عام. شک در این است که هل هازا فرد للعام و خرج تخصیصا، یا اینکه نه این فرد عام نیست و خروجش تخصصی است و موضوعی است. پس در حکم که حکم مغایر دارد تبدیل نداریم. حالا تمسک به عموم عام در موردی جایز است که فردیت فرد محرز باشد و سیره هم قائم شده است، برای اینکه اونجایی که فرد در فردیتش نسبت به عام ما شک نداریم، شک در این داریم که این فرد آیا محکوم به حکم عام هست یا نیست. اگر در اونجا سیره قائم شد بر اینکه شما از عموم عام رفعیت نکن و حکم عام را نسبت به این فرد مشکوک جاری کن، این چه ربطی دارد به عکس این صورت که اونجایی باشد که فردیتش قطعاً نیست، فردیتش مشکوک است و حکمش قطعاً نیست، فردیتش در مورد فرد محرز، محرز الفردیه اگر عقل جاری شد، در مورد فرد که مشکوک الفردیه است میتونیم بگیم پس در اینجا هم عقل جاری است. اینا دو مورد مغایر با یکدیگر است. سیره در مورد اول جاری است، اونجایی که فردیت محرز باشد، در خروج این فرد مسلم از حکم عام و عدم خروج تردید داریم، اونجا میگیم سیره میگوید شما از عموم عام رفعیت نکن و بگو عام تخصیص نخورده است. اگر در اینجا سیره باشد، این وجود سیره در اینجا چه ربطی دارد به ما نحنفی که در فردیت این مشکوک نسبت به عام تردید است؟ نمیدانیم این در واقع این زید مصداق عالم بوده است یا نه، اینو نمیدانیم. نمیدانیم ملاقی ماء استنجا آیا از مصادیق ملاقی ماء نجس است یا نیست، اینه نمیدانیم دیگه. اصالت العموم در اون صورت هیچ فائده‌ای برای جلب تمسک به اصالت العموم در این صورت دوم ندارد. چرا؟ چون اینها با هم دو مورد متغایر با یک دیگر است. پس بنابراین الهازا بر فرض از سیره اغلایه رو ما قبول داشته باشیم، در اینجا نمیتوانیم به سیره اغلایه تمسک بکنیم. لحاظا برمیگردیم به بحث فقهی مسئله که حالا در باب ملاقی ماء استنجا در حقیقت ببینیم چند قول هست و قول به طهارت این ملاقی از چه باب هست. تحقیق این بحث انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله و سلم.